بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولین و الآخرین. معلوم شد که در حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دسته‌ای گفتند که بیاورید قلم و کاغذ به تعبیر بنده، و دسته‌ای گفتند که ان الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله. و سردسته قائلین این قول عمر بن الخطاب بوده. ملاحظه می‌فرمایید که این چنین حرف زدن در حضور پیغمبر اکرم و حضرت را به این معنا وصف کردن یعنی چه؟ مخصوصا که حضرت گفتن قلم و کاغذ بیاورید تا چیزی بنویسم که اون مایه هدایت شما باشد، مانع از گمراهی شما باشد. حتی اگر کسی قائل به عصمت پیغمبر اکرم هم نباشد والعیاذ بالله، نباید این حرف را بزند در برابر کسی که میگوید قلم و کاغذ بیاورید چیزی بنویسم که مایه هدایت شما باشد و مانع از ضلالت شما. لذا بزرگان علماء آیون از قدیم الایام متحیر موندن که چه بکنن. این که او این حرف را زده است نمیتوانن منکر شوند. این که معنای این کلام نسبت دادن هزیان است به رسول الله و این دال است بر یک معنای بزرگی، نمیتونن منکر بشن. این که پیغمبر اکرم معصوم هستن نمیتونن منکر بشن. پس چه باید کرد؟ یادتون هست که در مباحث قبل، در مواردی که میخوندیم، هی می گفتن لعل یحتمل قد یقال. در اینجا هم که عبارت حافظ ابن حجر عسقلانی رو می خوندیم، همینطور پشت سر هم یحتمل یحتمل آمده، برای اینکه به نحوی این کلام را تحریف کنند، این لفظ را تحریف کنند، معنا را تحریف کنند، به نحوی بتوانند قائل این کلام را حفظ کنند. عبارت را تا حدی خوندیم. میگوید به این که احتمال اول این بود که این از باب استفهام است که خوندیم. احتمال دوم به این عبارته که و یحتمل ان بعضهم قال ذلك من شک عرب له، که این رو هم خوندیم. احتمال سوم و یحتمل، ببینید با احتمالات بالاخره میخوان کاری بکنن که اون چه که واقع شده است به نحوی توجیه بشه یا از این شناعت و قباحت بیرون بیاد. و یحتمل ان یکون الذی قال ذلک، و یحتمل ان یکون الذی قال ذلک صدر عن دهش و حیرت کما اصاب کثیرا منهم عند موته. یعنی چه؟ ما خواهیم خوند که وقتی پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند، عمر بن الخطاب شروع کرد به این که نخیر، از دار دنیا ایشون نرفتند، ایشون زنده هستند، دوباره برمیگردن به این عالم، و اگر کسی چنین بگوید که بگوید ایشون از دنیا رفتن، من او را به قتل میرسانم. خواهیم خوند این داستان را. حالا در اینجا اونو توجیه میکنن، اون وضعیت او را در اون قضایا توجیه میکنن، میگن در اثر شدت مصیبت از خود بی خود شده بود، در اثر شدت مصیبت فقدان رسول الله از خود بی خود شده بود، حرفایی می زد که متوجه نبود مثلا چه میگه. همون حرف را اینجا می خوان بگن که ان الرجل لیهجر، این از باب حیرت و از باب عرض کنم که شدت به اصطلاح نگرانی مثلا این حرف را زده. و یحتمل ان یکون الذی قال ذلک صدر عن دهش یا دهش و حیرت کما اصاب کثیرا منهم عند موته. این یادتون باشه اصاب کثیرا منهم در عبارت هست در شرح صحیح بخاری، و حال این که یک نفر فقط و او عمر بن الخطاب، اصاب کثیرا منهم نیست، فقط یک نفره، میخوان تعداد را زیاد کنن تا قضیه جا بیفته که نه مصیبت چنان شدید بود که خیلی ها اینطور شدن. نه هیچ دلیلی نداریم، فقط عمر بن الخطاب بود که حالا اونو بحث خواهیم کرد. اینم یک احتمال. احتمال دیگه، یحتمل ان یکون قائل ذلک اراد انه اشتد وجعه ان الرجل لیهجر، یعنی اشتد وجعه و اطلق اللازمه و اراد الملزوم. خب لازم این است که عرض کنم که اطلق اللازمه هزیانگویی را بر زبان آورد، اما مرادش ملزوم این است. ملزوم یعنی شدت مرض، لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه. چند تا یحتمل شد. بعد ابن حجر خودش میگه و یظهر لی ترجیح ثالث الاحتمالات التي ذکرها القرطبی. احتمال سوم به نظر من بهتره. چی اون احتمال؟ اون احتمال این است که بعضی از حاضرین واقعا شک پیدا کرد در حقانیت رسول الله و عصمت پیغمبر اکرم، عرب له شکون. خوندیم این احتمالاتونه. این احتمال را میگه به نظر من بهترین احتمالاته. پس اینی که گفته ان الرجل لیهجر، حقیقت مطلب اراده شده ها دیگه، نه اینکه غلبه الوجع و امثال ذلک، نه هزیانگویی حقیقتا مرادشه، ولیکن قائل این کلام کسی است که تازه به اسلام وارد شده، هنوز پیغمبر اکرم را درست نشناخته. و یکون قائل ذلک بعض من قرب دخوله فی الاسلام، کسانی که تازه وارد اسلام شدن هنوز حقایق دین و صفات پیغمبر اکرم و عصمت رسول الله و مقام حضرت و منزلت حضرت را عرض کنند که درست هنوز آشنا نشده، معرفت پیدا نکرده، اون این حرف را زده. خب ما که خوندیم از عبارات خودشون، بازم خواهیم خوند که قائل این کلام شخص را برادر خطابه و او از کسانی است که به قول شماها در قدیم اوائل بعثت اسلام آورده، از مهاجرین، نه قرب دخوله فی الاسلام. و یکون قائل ذلک بعض من قرب دخوله فی الاسلام و کان یعهد ان من یشتد علیه الوجع قد یشتغل به عن تحریر ما یرید ان یقوله. و این شخصی که تازه به اسلام وارد شده، این معهود بوده براش، دیده بوده که کسانی که مرضشون شدید میشه حرفهای یاوه میزنن، هزیان میگن، خب اینو دیده بوده، معهود بوده براش، فکر کرده که پیغمبر اکرم هم همینطوره، چون معرفت پیدا نکرده به رسول الله. این تا اینجا عبارات بعد این تیکه را هم اضافه میکنه، باز دقت کنید. و وقع عند الاسماعیلی، اسماعیلی از بزرگان شاگردان بخاری و علماء حدیثشون که کتاب بخاری را نوشتن. و وقع عند الاسماعیلی من طریق محمد ابن خلاد عن سفیان فی هذا الحدیث قالوا ما شأنه یهجر، استفهموه، ازش بپرسید. ببینید حواسش جمعه یا هزیان داره میگه. و عند ابن سعد من طریق اخرى عن سعید ابن جبیر ان نبی الله یهجر، این که دیگه صریحه. نگاه کنید به کتاب فتح الباری جلد 8 صفحه 101. شما به کتاب نهایه ابن اسیر نگاه کنید. ابن اسیر از علمای بزرگ انصافن. کتاب نهایه از مدارک و منابع که علما در فهم الفاظ حدیث به این کتاب معمولا مراجعه می کنند. نهایت اللغه، نهایت النهایتی غریب الحدیث، تألیف ابن عثیر. خب از کتابایی است که مثل قاموس و غیر قاموس که در لغت مراجعه می کنند، الفاظ حدیث را که بخوان بفهمند معنای این لفظ چیه، یکی از کتاب ها نهایه ابن عثیره در مؤلفات شیعه از متأخرین مجمع البحرینه که الفاظ حدیث را معنا میکنن. خوب ببینید در اونجا چی اومده. و منه حدیث مرو النبی صلی الله علیه و آله قالوا ما شأنه اهجره به نحو استفهام ای اختلف کلامه به سبب المرض علی سبیل الاستفهام ای هل تغیر کلامه. حضرت به قول والعیاذ بالله والعیاذ بالله مثلا قاطی کردن و اختلط لأجل ما بهی من المرض. بعد میگه و هادا احسن ما یقال فیه، بهترین توجیه برای این برخورد از اون شخص همینه که معنای او یا معنای کلام او یا مراد او اینه که چطور شده قاطی کردن حضرت. والقائلو کان عمر، والقائلو کان عمر. و ما گمان نمی کنیم که عمر حرفی بزنه که جسارت به پیغمبر اکرم باشه. ولا یظن به ذلک. پس مقصودش این بوده که تحقیق کنید، بررسی کنید، ببینید اون چرا که میگه آیا از روی حواس جمعی میگه یا قاطی کرده. علی سبیل الاستفهام تصریح میکنه به این که قائل این کلام عمر بن الخطاب است، ولیکن بایستی کلام را به یک جوری حمل بکنیم چون فکر نمی کنیم که عمر مثلا به پیغمبر اکرم اینطور جسارتی بکنه. این هم در نهایه ابن عثیر. در شرح صحیح مسلم که حافظ نووی نوشته اهجر ای اختلف کلامه به سبب المرض علی الاستفهام ای تغیر کلامه و اختلط لاجل ما به من المرض ولا یجعل اخبارا. ما نباید این کلام را به صورت جمله خبریه اخذ بکنیم، باید برش گردونیم به استفهامیه، چون اگر به صورت اخبار باشه فیکون من الفحش والهذیان والقائل عمر ولا یظن به ذلک. نگاه کنید به شرح صحیح مسلم در همین ابواب که عرض کنم به خدمتتون این حدیث ذکر شد. کدوم باب بود؟ آخر الوصایا. بعد موارد دیگری را عجیبه که بنده اون وقت به لطف خدا چه حوصله ای داشتم که این مطالب را دنبال کردم. در شرح شفا اینطور آمده و اما الاختلاف الذي وقع عنده كما في الاحاديث الصحيحه. احادیث صحیح نمیشه کارش کرد، خدشه در سند بکنیم بگیم این حدیث دروغه مثلا، نه، راهی نداره. پس باید با خود حدیث، با متن حدیث، با لفظ حدیث جوری رفتار کنیم و به قول عوام ور بریم، تحریف کنیم، تا اینکه کما ورد فی الاحادیث الصحیحه من ان النبی صلی الله علیه و آله قال فی مرضه ایتونی به دوات اکتب لکم کتابا لا تضلون بعدی. فقال عمر، این سر راسته، اصلا خیلی سر راسته. فقال عمر ان الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله. رسما اقرار میکنن که قائل خودشه. فلغت الناس، بعد که عمر این حرف زد خب مورد اعتراض قرار میگیره دیگه، سر صدا میشه. فلغت الناس فقال رسول الله اخرجوا عني، برنشی بری بردشون کردن حضرت. لا ينبغي التنازع لدي. فقال ابن عباس، این است که ابن عباس گفت الرضیه كل الرضیه ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله. خب این آقای شارح کتاب شفا میگه و هادا من ما یطعن به رافضتو على عمر، و هادا من ما یطعن به رافضتو على عمر. و قال صاحب الملل والنحل، ابو الفتح شهرستانی، هو اول اختلاف وقع في الاسلام، هو اول اختلاف وقع في الاسلام. نگاه کنید به کتاب نسیم الرياض فی شرح شفاء القاضی عیاض جلد 4 صفحه 278 که ما هم داریم این کتاب را. ابن حزم اندلوسی اونم در عالم خودش بزرگه، ابن حزم اندلوسی هم فقه داره، هم اصول داره، هم کلام داره، شخصیت بزرگیه از نظر اونا. راجع به این قضیه که میرسه میگه هادیهی زلت العالم، عمر بن خطاب از علماست و این یک زله ایست از او، زله به زه، زله یعنی خطا، اشتباه کرده، علما خطا میکنن. خب هذه زلة العالم التي حذر منها الناس قديما، از قدیم گفته شده که مواظب باشید، عالم مواظب باشه اشتباه نکنه. معروفه میگن اشتباه عالم بزرگه، اشتباه از افراد عادی هرچندم بزرگ باشه میگن این عامیه، میگن این بیسواده، اما اشتباه از عالم دیگه اشتباه بزرگ شمرده میشه، مخصوصا اگر خودش هم بزرگ باشه، هم عالم بزرگی باشه هم اشتباه بزرگی باشه. اون وقت عمر بن خطاب از علماست، اشتباه کرده. هادیهی زلت العالم التي حذر منها الناس قديما. این تا اینجا، حالا گوش بدید. وقد كان في سابق علم الله تعالى ان يكون بيننا الاختلاف وتضل طائفه وتهتدي اخرى فلذلك نطق عمر، تصریح میکنه که حرف عمره، فلذلك نطق عمر ومن وافقه بما نطق به مما كان سببا الى حرمان الخير بالكتاب الذي
لو كتبه لم يضل بعده. یعنی چه؟ یعنی خدا خواسته بود که اختلاف بین امت باقی بماند. خدا خواسته بود عده‌ای از مردم گمراه بشن، عده‌ای از مردم در هدایت باشن. اینو خدا خواسته بود. پس عمر که نگذاشت حضرت رسول اون نامه را بنویسد، این خلاصه کار خدا را پیاده کرد، اراده الهی را به اجرا گذاشت، باعث شد عمر که امت از خیر این نوشته محروم بشند، امت اسلام. و این اراده الهی بوده. اینم یه توجیه دیگه، اینم یه توجیه دیگه، یعنی جبر. خدا خواست که این نامه نوشته نشود تا عده‌ای از مردم گمراه بمانند. خب اگر نوشته شده بود این نامه، مردم عمل می‌کردند، همه هدایت می شدن. خیلی مطلب ها، اولا اقرار است به این که عمر گفته این عبارت را و من وافقه او رفقاش اینا گفتن. ثانیا این نام خیر امت بوده، خیر امت در این نامه بوده و عمر مانع شد از خیر امت، هدایت امت. اقرارها که عمر مانع شد از این که مردم مهتدی بشوند، امت همه اهل هدایت باشند، عمر مانع شد. اما این مانع شدن عمر به اراده الهیه بوده. این کلام ابن حزم در کتاب احکام الاحکام که یکی از منابع مهم علم اصول اهل سنت این کتابه که ما هم داریم، احکام الاحکام در علم اصول، به مناسبت این مطلب رو در اونجا گفته، در جلد 7 صفحه 984. خب این کلام بالاخره چی میشه لبش؟ لب این کلام چی میشه؟ ابن حزم که از علمای شیعه نیست که، لب این کلام این است که عمر شد وسیله گمراهی امت. ها؟ خیلی خوب، به کسر زله من که زله میخونه. حالا یه حاله، پس تا اینجا مطالب تا حدی روشن شد. اون وقت اون یحتمل 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 ها چه میشه؟ هیچی، از اول حرف سرراست. اون وقت حساب بکنیم، اولا نسبت داده شد هزیان به رسول الله و حال این که انهو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبكم بمجنون انه لقول رسول كريم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا. این پیغمبر اکرمه. خب کسی که نسبت بدهد هزیان را ولعیاذ بالله به پیغمبر اکرم رد کرده بر خدا و قرآن، بر خدا و رسول قرآن را تکذیب کرده، و حکم چنین آدمی چیه؟ این یک مطلب. مطلب دوم این که قرآن می‌فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا من یطع الرسول فقد اطاع الله من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا. حضرت فرمودن بیارید قلم و زبان. این دو مطلب. مطلب سوم، در این نامه خیر امت بوده و این شخص وسیله حرمان امت شد از این خیر، وسیله ضلال امت شد. پس تا روز قیامت تمام اونهایی که در گمراهی و ضلالت آمدند و رفتند مسئول کیه؟ مطلب چهارم این که پیغمبر اکرم ترد کردن اینا رو از محضرشون، قومو عنی، بلند شد برید. و کسی که مقرود رسول الله باشه حکمش چیه؟ مطلب پنجم این برخوردی که با پیغمبر اکرم کردن ایذای رسول الله بود و موجب غضب اون حضرت شد و قرآن میگه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. این سوره اینم کبرا. پس بنابر این وقتی میگن که وهادا مما یطعن به رافضت علی عمر، رافضه از خودشون که حرفی نزدن، این منابع خودشونه، این اقوال علماء خودشونه. راجع به این موضوع به این مقدار که عرض کردیم کافی است. موضوع بعدی همون بود که در اثنا اشاره شد که پیغمبر اکرم وقتی از دار دنیا رفتند، عمر گفت که والله ما مات محمد، و هر کسی که بگوید که حضرت از دنیا رفتند من او را به قتل میرسونم. خود خبر را اول بخونیم که داستان بر اساس منابع خودشون چگونه است، تا به مرور روشن بشه که چرا اصلا این حرف و زد و این حرکت از او چه بود. این در صحیح بخاریه. عن عائشه ان رسول الله مات، دقت بکنید، و ابو بکر به صنح. صنح یک جاییست آخر شهر مدینه منوره، اسم مکانیست، و ابو بکر در اونجا حالا یا خودش ملکی خانه ای داشته یا خانه امخیشاش اونجا بوده، وقتی پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند ابو بکر اونجا بوده. ان رسول الله مات و ابو بکر به صلح. فقام عمر یقول، عمر بلند شد شروع کرد به گفتن این که والله ما مات رسول الله، والله ما کان یقع فی نفسی الا ذاک. من نظرم اینه، اعتقادم اینه که حضرت از دنیا نرفتن. وليبعثنه الله، خداوند متعال او را میفرستد، یعنی پیغمبر اکرم را. فلیقطعن ایدی رجال و ارجلهم، حضرت دوباره برمیگردن و دست و پای مردمی را قطع خواهند کرد. حالا برای چی؟ دوباره حضرت برمیگردن و دست و پای مردمی را قطع خواهند کرد. خب این مطلب را همچنان می گفت. فجاء ابو بکر، ابو بکر از صنح آمد. فکشف عن رسول الله صلی الله علیه و آله فقبله، اون چیزی که انداخته بودن روی پیغمبر اکرم زد کنار، حضرت را بوسید. قال بی ابی انت و امی طبت حیان و میتان والذی نفسی بیده لا یذیقک الله الموتتین ابدا. به خدا قسم اینطور نیست که تو، خطاب به پیغمبر اکرم، که دو مرتبه بمیری. نه این حرف دروغه، نه که حضرت فوت شدن مردن، نه این که دوباره بیان باز دوباره بمیرن. ثم خرج فقال ایها الحالف، خطاب به عمر، ای کسی که قسم میخوری حضرت از دنیا نرفتن، بی خود حرف نزن. فلما تكلم ابو بكر جلس عمر، وقتی ابو بکر شروع کرد به صحبت و اعلان کرد موت رسول الله را، دیگه عمر سکوت کرد و نشست. فحمد الله ابو بكر و اثنا عليه و قال الا من کان یعبد محمدن صلی الله علیه و آله فانه قد مات، اگر کسی محمد را عبادت میکنه که محمد مرد. و من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت. و قال انک میت و انهم میتون. وقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. این صحیح بخاری جلد 4، این چاپی که ما نقل کردیم، 193 الى 194. خب ملخص این حدیث چی شد؟ ملخصش این شد که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن، ابو بکر در مدینه نبوده، عمر شروع کرده داد فریاد که ایها الناس ایشون از دار دنیا نرفتن، ایشون دوباره بر میگردن و مردمی را هم دست و پاشون را قطع خواهند کرد. همچنان این را میگفته تا ابوبکر آمد. ابوبکر که آمد اعلان کرد ایها الناس، بی خود حرف نزنه اون شخصی که این حرفا رو میزنه، ایها الناس پیغمبر اکرم از دار و دنیا رفتن و این قرآنه، این نکمیتون و این نمیتون، ایشون از دار دنیا رفتن و ما محمد و الا رسول تا آخر آیه، آیه هم خوند و دیگه عمر سکوت کرد. این محصل این خبری است که تا اینجا خوندیم. اخبار دیگر را هم خواهیم خوند، بعد ببینیم علمای کلام از شیعی و سنی، از اشعری و معتزلی در توجیه، عرض کنم به خدمتتون که این حرکت عمر و در جواب این توجیه و رد و ایرادهایی که در این زمینه شده چیه. انشاءالله ادامه بحث فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.